مثل ما لا شاهد له او علیه من المصالح اذا کانت تلک المصلحه محضتن او غالبتن، یعنی فیها ایضا جهات من المفسده لکن المصلحه غالبتن. فاستدل على هذا المرام بأن هذه المصلحة التي تكون محضة أو غالبة على المفسدة موجبة للظن بالحكم، فالظن بالحكم واجب العمل. هذا كلام الفخر. لماذا؟ بأي دليل استدل لحجية الظن الناشئ الحاصل من المصلحة الكذائية بقوله صلى الله عليه وآله اقضي بالظاهر، وأيضا بقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار بتقريب أن الظن الناشئ الحاصل من تلك المصلحة المحضة الغالبة من قبيل الظاهر، و بتقريب أن في الآية الاعتبار المأمور به من قبيل الاستدلال بمثل هذه المصلحة الموجبة للذن بالحكم، لأن الاعتبار في حقيقته عبارة عن العبور عن محل الإبرة، مورد الإبرة إلى غيره بالملاك العقلي الظني أو القطعي. فكذلك في مقام الاحتجاج بالظن، فإن الفقيه بالظن بالحكم يعبر عن محل مورد الدليل إلى غيره، فهو في الحقيقة نوع من الاعتبار، فهو معمور به في قوله تعالى فاعتبروا. فهذا الذي يفعله الفقيه العامي في الحقيقة امتثل هذه الآية، ولكن يرد على الفخ وعلى الغزالي أبدا يرد عليهم وجوه من المناقشات. أبدا أن مسألة التترس تندرج في قاعدتين، نفي السبيل والتزاهم. دليل مسألة التترس مضافا إلى النص الخاص الوارد في قاعدة التزاهم ونفي السبيل دلت على قاعدة نفي السبيل الآية القرآنية في قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وأيضا دل على الثانية يعني قاعدة التزاهم قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين، لأن تضحية نفس واحدة إذا دار الأمر بينها وبين نفوس عديدة ولو بالقرآن يكون من قبيل باب تزاحم، وهذه الآية دليل على قاعدة التزاحم في الحقيقة، يأتي بيانها تفصيلا. وثانيا يرد على هذين عالمين أن عقل البشر لا يحيط بجميع ما يكون داخلا في جعل الأحكام والتشريعي، الأحكام توقيفية، عقل الإنسان لا يحيط بجميع المصالح والمفاسد الدخيلة في تشريع الأحكام، فإذا لم يكن محيطا فكيف يجوز له أن يحكم ويفتي بمجرد الظن بملاك في ثبوت حكمه مع إذعانه بعدم إحاطته بجميع المصالح والمفاسد الدخيلة في الحكم إلا على الغول بالانسداد. وهذا المبنى فاسد عندنا، بينا وقلنا وجه فساده. وعلى أي حال الظن لا يغني من الحق شيئا كما دلت عليه الآية، وإنما المتبع العلم. لا تكف ما ليس لك به علم، من أفتى بغير علم لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه. وثالثا يرد عليهم أن قوله تعالى يعني استشهد لإثبات مرامهما بقوله تعالى وإسمهما أكبر من نفعهما. الخمر والميسر إثمهما أكبر من نفعهما، كأنهما جعل الأكثرية أكثرية الناس من قبيل المصلحة الغالبة، فيهما جهات من المصلحة والمفسدة ولكن جهة المصلحة غالبة. إثم جهة المفسدة، جهة المفسدة غالبة. إثمهما أي مفسدتهما أكبر وأكثر من مصلحتهما. فكما يجوز تغليبه يعني الحكم بالمفسدة الغالبة يجوز الحكم بها بالحرمة، فكذلك المصلحة الغالبة يجوز الحكم بها بالوجود. ولكن يرد عليهما أن هذا في خصوص هذا المورد يعني الخمر والميسر منصوص بعدما حكم الشارع بحرمتهما أشار إلى حكمة الهوب في خصوص هما نص من الشارع بالتحريم وقياسهما بغيرهما مما لم يرد فيه نص من الشارع قياس مع فارغ في الأحكام التوقيفية. وخامسا يرد عليهما أن قوله رابعا يرد عليهما أن قوله فاعتبروا يا أولي الأبصار، وإن كان الاعتبار في أصل اللغة بمعنى العبور من مورد الإبرة إلى غير مورد الإبرة للمناط العقلي، هذا صحيح قبول. ولكن ما يستفاد من هذه الآية بحسب الانسباق والتبادل العرفي إنما هو الاتعاظ، وفي الاتعاظ وفي تحقق الاتعاظ يكفي العلم بالحكمة، بخلاف مقام الاستدلال والاحتجاج المتوقف على العلم بالعلة التامة الدائرة الحكم مدارها في مقام الاحتجاج. فلا يقاس بمقام الاتعاظ. المستفاد من هذه الآية إنما هو الاتعاظ، فاعتبروا أي اتعظوا كما أذن بذلك العامودي و أشكل على سائر علماء أهل العامة في استدلالهم بهذه الآية. وعلى أيالين عرف المحقق المصلحة بما يوافق الإنسان ويلائمه في مقاصده الدنيوية والأخروية و التي لا بد من مراعاتها، فإذا كانت قطعية بحكم العقل البديهي لا إشكال في دبران الحكم داره، وإلا يكون ظنيا ولا يغني الظن من الحق شيئا. ثم قسم المحقق يعني صاحب الشرايع في كتاب المعارج المصالح إلى ثلاثة أقسام في اصطلاحه: معتبرة و ملغات و مرسله. وعرف كل واحد من هذه العناوين بتعريفه الخاص، ثم قال الكلام كل الكلام في القسم الأخير وهي المصالح المرسلة، وعلل على مرامه وعلى بطلان مرام أهل العامة. وبعض العامة كالغزالي اشترط في حجية المصالح المرسلة ثلاثة شروط يأتي الكلام تفسيدا. عرض بكنم خدمة شما كي تفسیر این که در بحث دیروز عرض کردیم فخر رازی، ایشون اومده گفته که مصالح رو میتونیم ما به سه قسم تقسیم بکنیم، قسمی از اینا از جانب شارع مقدس شاهدی نصی وارد شده که اون مصلحت رو ملاک حکم قرار داده، منصوص العله، تنقیه ملاک قطعی، شاهدی از جانب شارع هست، اون مصلحت رو چیکار کرده آقا؟ ملاک و علت حکم قرار داده. خب این یک قسم، ما له شاهد من الشرع. یه قسم دیگه این است که از جانب شارع ما دلیل داریم بر عدم اناطه حکم به اون، رد کرده اون رو، اینم یک قسم. قسم دیگه این است که از جانب شارعی هیچ گونه نه تعلیل شده، نه علیه رد اون، نه ردش، نه اثباتش، چیزی نیومده. اون وقت این قسم اخیر رو ایشون میگه غزالی خودش این قسم اخیر رو سه قسم کرده. کی میگه؟ فخر میگه. میگه غزالی این قسم اخیر رو گرفته سه قسم کرده، ضروریه، حاجیه و التتمه. ضروریه چی هست؟ یعنی اونی که از نظر عقل مصلحتی ضروری باشد. مثل چی؟ مثل دوران بین کشتن یا مردن یک نفر و صد نفر که بالاخره لامناس باید یکی از این دو کشته بشن، یا یک نفر یا صد نفر. اینجا عقل مصلحت ضروری رو در این میبیند که اون یک نفر کشته بشد، اون صد نفر کشته چی آقا؟ نشون. ایشون ادعا میکنه اسمشو گذاشته ضروری، ما الان حرفشو قبول نمیکنیم که.
منظورش اینه در مصادش اشتباهه یا اصلا منظورش اینه؟ من مراد ایشون هست که عقل ضروری یعنی عقل بندگی در مصاد غلط مثلا میزنه، یا نه اصلا مرادش از عقل ضروری تعریفی که خودش کرده؟
بله، ضروری یعنی عقل کعنه جائز نمیبیند غیر این رو، بعد به ضرورت این تقدیم عقل حکم میکند. متیقن از مقصودشون همینه که عقل به ضرورت این تقدیم چی آقا؟ حکم میکنه. البته از نظر ما عقل ظنیه، منتهی مراتب به ظن عقلی این تقدیم ضروری است، اشکال نداره. متعلق زن ممکنه ضرورت باشد، ممکنه که حسن باشه، ممکنه قب باشه، متعلق زن هرچی باشه، ولی معذالک ایشون جدا نکرده. ما داریم در مقام اشکال به اینا میگیم اونی که شما میگید زنی هست، شما چون مواردی رو که از قبیل مسائل مرسله میدونید اینا جز زنیات چیزی دیگری نیست، ما داریم به اینا اشکال میکنیم. ولی اینا خودشون که البته چرا؟ میگن عمل به زن واجب هست. بله، از کلام خودشون هم شاهد هست. حالا میرسید اونجایی که میگن عمل به زن واجبه، حالا ممکنه اون رو یک عالم دیگری از اهل عامه بگد، ایشون در کلامش این کلامش الان اسم زن و یقین رو جدا نمی کند با هم. بله، خودش مثال زده به تطرف که دائر است بین این که مثلا حالا 30 نفر، 40 نفر، 20 نفر از مؤمنین که کفار اینا رو سفر کردن اینا رو کشته بشن، یا اینکه 5000 نفر از مؤمنینی که اگر اینا کشته نشن دشمن بیاد نفوذ بکنه 5000 نفر رو بکشه، مثلا این رو ضروری گرفته و گفته که حالا میان ظاهر میرسیم. چون به عقدی به زال میگن اونجا میرسیم. عرض کنم بله؟ اول میشه دیگه، اما ضروری دیگه. بله بله؟ نه دیگه، شهیده یعنی نصف مقصوده، از نظر اونا نصف وارد نشده که، همین که عقد اشکال هم ما وارد اشکال نشده، نمیخوام رد بکنیم که، صبر کنید دیگه، ما هم داریم تقریب میکنیم حرفشون رو. بله عرض بکنم خدمت شما که، و همچنین اون قسمت محل الحاجه و تتمه اینا رو میگه که غیر ضروریات هستن با تعریفی که دارد، اونا رو نمیخواد بگه حجته، فقط هم قسم اول رو. باز ایشون گفته اونی که شاهدی از شهر ندارد اگر دارای مصلحت غالبه باشه یا محضه باشه. ببینید معلوم میشد که این حرفی که از غزالی نقل کرده رو خودش اکتفا نکرده، یک حاشیه‌ای زده بر حرف غزالی، به این که نه لزوم نداره ضرورت داشته باشه، بلکه مصلحت غالب هم باشه از نظر ما مجوز حکم و اجتهاد و استنباط و فتواچی ها هست، مصلحت غالبه یا محضه. محضه باشد که خب معلومه. چرا اون مصلحت غالبه؟ حالا محضه که مشخصه، غالبه چرا؟ میگه به خاطر اینکه موجب زن، این مصلحت چون غالبه موجب زن به حکم، تقدیم مصلحت غالبه بر غیر غالبه این موجب زن به حکم میشه، و از نظر ما عمل به زن واجب هست. خب چرا میگه عمل به زن واجب هست؟ نمیخواد بگه انسداد که قبلا گفتید، گفتم بعیدی که الان عدد انسداد تمثل بکنن، شاهدش همینه، استدلال کرده به نسی از سنت و به نسی از کتاب، برای همین وجوب تقدیم عمل به زن. خب از نس چی؟ گفته قوله صلی الله علیه و آله عقضی به ظاهر، میگه به ظاهر همون حکم به زنه دیگه، چون ظاهر همیشه زنیه دیگه، و زن رو گفته من قضاوت میکنم. این یک استدلال دیگه هم فعتب رو یا اولو الابصار، به خاطر اینکه اصلا اعتبار گفتن، عبرت گفتن، یعنی اینکه این شخص عبرت گیرنده از این موردی که دیده قبول میکند، مایه به اصطلاح یعنی منات نفوذ به منات زنی از این مورد عبرت قبول میکند، سرایان میده به موارد چی آقا؟ دیگه یعنی این مورد عبرت عبرت میشه برای سایر موارد، قبول میکنه از این، میگه این از باب مشنمون خروار هست، اون در رو ببندید دم میکنه، خیلی صدا مزاحمت ایجاد میکنه. بله اگر خیلی دم داره پنجره رو ممکن باز کنید، اگر صدا بیرون نمیاد زارم اگر اذیت میشید. بله این تقریب استدلال، میگن چطور شما در مقام به اصطلاح عبرتگیری یک عجایب خلقت رو میبینید، برگ درختان سبز به قول اون شاعر در نظر هوشیار، هر برقش دفتری از معرفت کردگار، و حوادث عالم رو میبینید عبرت میگیرید، به خاطر اینکه از اون حادثه خاص عبور میکنید و به اشباه و نظائر سرایت میدید، میگید بقیه هم همینطوره، فلذا گفتن عبرت و اعتبار، چون متضمن عبور هست و تعدی است از مورد خودش به موارد دیگر به منات عقلی زنی، لذا در مقام احتجاج هم همینطوره، در مقام استدلال به منات زنی، پس ما میتونیم از مورد دلیل تعدی بکنیم به غیر مورد دلیل به منات چی آقا؟ زنی. کما اینکه در مقام اتعاض اعتبار مأمور به هست به نص این آیه شریفه فاعتبرو، کذلک در مقام اجتهاد هم، پس ما اعتبار و عبور کردن از محل دلیل مورد نص به غیر مورد نص، اینم نوع من الاعتبار، طبیعی اعتبار در این آیه شریف امر شد، هر مصداقی داشته باشد داخل در نطاق آیه میشد، مأمور به میشد. این چی جور استدلال شده؟ خب ظاهرش خیلی زیباست. بله به قول خدا رحمت کند مرحوم آقای محمودی رو میگفت مگبر. بله این خب خلاصه میگد که آیه به طبیعی اعتبار به اصطلاح بفرمایید که امر شده. شما در مورد اتعاظ، در مورد اتعاظ از حکمتها نه اتفاقا برای عبرت کافیه، همون زنی حکمتهای زنی هم برای عبرت گیری چی از آقا کافیه. بله خب حالا این استدلال میکنه، اما در مقام مناقشه نیستیم هنوز. مناقشه دونه دونه ما 5 تا مناقشه بین وارد کردیم. وقتی که مناقشه رو عرض کردم اگر چیزی غیر از اینها در ذهن شریفتون بود استفاده میشه. عرض میکنم که اشکال اولی که برای نوارد اقل مسئله
آیات دیگری
هم هست. بله حالا در ادامه بس آیات دیگر هم میاریم. حالا فعلا این دو تا آیه که این بزرگوار آورده رو عرض بکنیم. نه یه آیه یه روایت رو. بله یه آیه دیروز هم گفته بودیم دیگه. بله اگه گفتی چی بود اون آیه؟ بله اون آیه بود که اون آیه هم استدلال کرده بودن که ردیرادش گذشت قبلا. یه آیه دوم هست. حالا اون حالت نرسیدیم. اجازه بدید. اشکالی که برای نامی شد که اولا که مسئله تطرز این فرق داره با مقام اتعاظ. معذرت ما. مسئله تطرز این در نظر ما که نصف وارد شده. نصف روایت خاص وارد شده است. خب هیچ شما میگید که این علل مبناست. اونا روایت ما رو که ندارن که. خب. جواب اصلی است که مسئله تطرز اصلا خودش مبتنی بر دو قاعده هست. یکی قاعده نفی سبیل. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تقدیم جان این عده کم بر اون عده زیاد موجب سبیل کفار بر کی میشه؟ آقا مؤمنین میشه. اگر بنا شد ما این سفری که اینا کردن از مؤمنین برای خودشون از بین نبریم، خب اینا نفوذ میکنن دیگه، غلبه پیدا میکنن بر مؤمنین در جنگ. نا گریز هستیم از این که ما این اون سفر رو از بین چی آقا ببریم که بینا هجمه بکنیم که جلوی نفوذ اینا رو چی آقا بله بگیریم دیگه. درسته آیه شریفه فرمود ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. هیچ سبیلی یعنی لم یکتب الله تعالی فی دفتر تشریعی حکمن یوجب ذلک الحکم العمل بذلک الحکم سلطه الکفار علی المؤمنین. معنای این آیه شریفه اینه دیگه. خب الان ما اینجا یک حکمی داریم، چیه؟ تقدیر وجوب و حفظ عده قلیله یا تقدیم جان نفوس این عده قلیله بر اون عده چی آقا؟ کثیره. اینطوری بگیم این رو شرط تجویز کرده، امر کرده، حکم کرده به این تقدیم. خب خود این حکم موجب سلطه کفار میشه بر چی آقا؟ مؤمنین. چون بخواد اینا رو حفظ بکنی ناگوریزی هستی که اینا رو دست نزنی، اونا اینا سپر قرار میدن و با این سپر به شما حجمه میکنن، بر شما پیروز میشن. تشخیص نظامی وقتی که این شد، جلوگیری از حجمه دشمن، غلبه بر دشمن و شکست نخوردن از دشمن منوط شد به از بین بردن این سپر. خب اگر بخوایم بگیم که نه از بین بردن این سپر حرامه، جایز نیست، خب این خودش موجب سلطه کفار بلکه میشه آقا مؤمنین میشه. در حالی که آیه شریفه میگه هیچ حکمی رو ننوشتیم که عمل به اون موجب سلطه بشه. پس این دلیل نفی سبیل خودش آیه هست دیگه، روایت نیست که بگید اون رو دیگه شما دارید ما نداریم. چه فرمودید؟ بله. اما اون تزاهم، تزاهم هم هست. چرا تزاهمه؟ برای اینکه الان شما میبینید که حفظ نفوس مؤمنین کلن واجبه. درسته؟ واجبه دیگه. خب این عده 50 نفر، اون 50,000 نفر، 5,000 نفر هر دوتا حفظ نفسشون چی هست آقا؟ واجب. اینو با اون دوتا واجب هم دیگه، اما شما توان انجام هر دو رو نداریم. یکی از این دو رو میخواید حفظ بکنید، خلا محاله عقل حکم بکند که باید اون 5000 نفر اونجا نجات بدیم نسبت به این 50 نفر، درسته؟ خب این تضاهم هم علاوه بر این که عقل حکم میکند، آیه شریف هم دلالت داره. همین فسا همه فکان همین هم مدحبیم، آیه داره تقریر میکنه، فقط نقل تاریخ نمیکنه، چیزایی که از انبیاء قبل آیه شریف نقل میکنه همه اینو تقریره. یعنی لازم است که ما جان اون منفل فولک رو، اونایی که در کشتی بودن رو، که حالا 70 نفر، 80 نفر، 200 نفر، 100 نفر بودن، هرچی بودن رو، بر جان این شخص یک نفر ترجیح بدیم. نگید که یک پیامبر بود جان پیامبر و ولی بر بقیه مقدم هست. اونا اصلا اعتقاد نداشتن که. توجه فرمودید وقتی که در چنین فرضی نباشیم، فی نفسه عقل حکم چی میکنه؟ تقدیم جان عده بر یک نفر. فساهمه تکان من المدحضین، آیه داره تقریر میکنه که او قبول کرد، قبولش هم درست بوده به مساهمه. این ولی اینکه با قرعه بوده، این با قرعه تعیین کرده منافعه نداره با اصل نفس این عمل که تقدیم اون کسی که هر کس باشه. حالا اون موقعی که مخواستن قرعه بکشن دقت کنید، نمیدونستین قرعه به نام کی میفته. که اگر از اول بنا بود که حضرت یونس رو بخوان در دریا بندازن، خب اون اشکال تازه گفتن ممکن بود بشه که یه پیامبر بود، ولی گفتن هر کس قرعه به نامش افتاد. مثلا خب این قرعه به نامش افتاد برای چی گفتن؟ برای اینکه چند نفر رو برای یک نفر چیکار بکنن. آقا اساس این مساهمه بر این بود، چی بود آقا؟ تقدیم جان چند نفر بر یک نفر. چون اگر این کار رو یکی رو نمینداختن، اون ماهی میومد این کشتی رو پشت رو میکرد، همه اینا رو از بین میبرد. و یه نفر که به تامش بندازن دیگه دست از این کشتی چه آقا بر میداره. خب این که تطرس گفتی هم داخل در تضاهم میشه، هم داخل در چی میشه؟ نفی سبیل میشه. و دیگه دلیلش منحصر در آنچه که شما به نام مصالح مرسله نامیدید چی آقا؟ نیست. بعد
چه هم داخل در نفسه و چه هم در نفسه؟ یعنی اگه اون چند نفر رو نکشیم باعث بشه که اینها کشته بشن هم داخل در تضاهم، اگه باعث بشه که اینها سلطه پیدا کنن هم داخل در نفسه و
حواست نیست. وقتی که اشکالی که از بی حواسی باشد وقت دیگران ضایع میشه. دقت کنید آقا، نفی سبیل این بود که اگر بنا بود که این عده قلیل رو نکشن سبیل ایجاد بشه دیگه، پس نفی سبیل اقتضا میکند که این چند نفر رو، همین اقتضا رو قاعده تضاهم هم داره. قاعده تضاهم هم بگه این عده قلیل رو چیکار بکنید آقا؟ پس هر دو مبادشون یکیه.
بیشتر کشته بشن یا
اینکه تحت سلطه اونا، اگر دو تا میشه دیگه، اون اسباب این که یکی بیشتر کشته بشن نیست نفی سبیل. نفی سبیل معناتش این است که دشمن غلبه میکنه، کاری ما بیشتر نداریم. دقت کنید آقا، این که کمتر کشته بشن راه سد سبیل از کفار. اگر بیشتر کشته بشن موجب سلطه میشه، نه اینکه ما عنایت اونجا داشته باشیم بیشتر کشته شدن. این بیشتر و کمتر در باب تضاهم عنایت بهش میشه. ارتفاد فرمودید مفاد هر دو یکیه، چه قاعده تضاهم باشد چه این باشد، دیگه باید تعامل بیشتر بکنید. روشنه؟
حفظ
نظام هنوز حکومتی نیست که، الان صبح سر جنگه. نه دیگه این نمیشه. نظام اونجاست که الان یک نظامی پابرجاست، در داخل یک نظامی هستیم، ولی که اختلال نظام نشد. الان اینجا صحبت اختلال نظام نیست. الان یک کاری به نظام معاش نداریم، قربونت برم که در مسئله تطرس یک جنگیست، معرکیست، میخوام که گده سفر قرار دادن، کاری به نظام معاش نداریم که. التفات بفرمایید آقا. خب بقیه مسلمین هم کاری به نظام زندگیشونیست، یک دفعه حیاتشون سلب میشه، مسئله حیات اصلا نظام، نوبت به نظام زندگی نمیرسه اصلا. دقت کنید آقا، بله اجازه بید آقا، عرض من این است که اشکال اول این بود در تطرس، پس از دست اینا گرفتیم، استلال درست نیست. وجه اشکال دوم چی است آقا؟ این که گفتید که زن واجب هست به شما سوال میکنیم قبول دارید احکام شرط توقیفی یا خیر؟ باید بپذیرید احکام شرط توقیفیه، مستقلات عقلیه که نیست که، معلومه دیگه. و نماز مغرب 3 رکعت باشد، عشا 4 رکعت باشد، صبح 2 رکعت باشد، حلم و جر را صدها. اگر بین اسنینی صحبت بکنید مزاحم این جلسه میشه، مراقب باشید، فقط التفات بفرمایید. اگر مطلبی هست بفرمایید، در خدمت شما هستم. حل و مجر صدها احکام شرع داریم که توقیفی عقل در اون حکمی چی آقا نداره. خب سوال دوم اینه که قبول دارید که عقل در جهات توقیفی احاطه به جمیع اون موجبات و مصالح و مفاسدی که در جعل این حکم دخیله احاطه نداره؟ قبول دارید خودتون، چون از اول گفتید عقل در حکم نداره، اون اولی که پذیرفتید، دومی رو قطعا باید چی آقا بپذیرید. خب پس به اینجا اگر رسیدید که عقل احاطه ندارد، اون وقت چطور میخواد با این ملاک زنی حکم بکنه، فتوا بده؟ مگر اینکه غالب انسداد بشید، که انسداد رو هم قبلا جوابشو عرض کرد. اینه این جواب اینه. علاوه بر این همین در وجه دوم داره میگیم، ما هنوز از وجه دوم رد نشدیم، اشکال دوم. علاوه بر این زن رو هم که آیه شریفه دیدید، ان الذن لا یغنی من حد شیء لا تقف ما ليس لك به علم. اطلاق این آیه تمام موارد مقام اجتهاد رو میگیره، چون این آقایی که دارد از زن پیروی میکند یعنی چی؟ یعنی از غیر علم اقتفاء و پیروی کرده. آیا طبیعت از زن اقتفاء از غیر علم نیست؟ پیروی از غیر علم نیست؟ یا هست؟ خب هست دیگه. لا تخفو؟
نه.
حالا ما لا تخفو رو بگیم، کلام الان لا تخفو بوده. لا تخفو نهی تحریمه، منعه. اخذ به زن یعنی اقتفاء به غیر علم. شما چطور اطلاق این آیه تغییر زدید؟ اما ان الذن لا یغنی اخباری است از جانب خدای تعالی. لا یغنی یعنی لا یصلح للدلیلیه، چون دلیل میخواد ارائه طریق واقع بکنه، نمیخواد بکنه، مگه امارات ارائه واقع نمیکنه؟ اجازه بدید صبر کنید. دلیل ظنی که امارات هستن، امارات معتبره، ارائه واقع نمیکنن یا میکنن؟ میکنن دیگه، روشن دیگه. امارات طریق الى الواقع، درسته؟ ان الظن لا یغنی من الحق، یعنی هرگز صلاحیت ارائه واقع چی آقا نداره. معنای این آیه اینه. خب شما هر ظنی رو بگید این آیه شاملش میشه، وقت چطور میتونه این اماره باشه برای این مجتهد که مو فتوا بده؟
آه.
آه. متوجه شدم. جوابش این است که استقراء
اخبار نیست، انشاء.
استقراء ناقص همیشه گفتن در منطق حجت چی آقا نیست. اگه در برخی از موارد زن مطابق واقع بشد، اثبات نمی کند که همه موارد زن مطابق چی هست آقا؟ واقع هست. اینجور نیست. انشاء همینی که میگی در من استقراء دیگه آقا، وقت رو دیگه ضایع نکنید. هر چی باشه بالاخره کسی آیا میتواند ادعا بکند که هر زنی مصیبه به واقع هست؟ خب میشه استقرار ناقص دیگه.
اون استقرار ناقص دیگه اصلا در بین خودمون که نگاه کنیم، دوست داشتم نگاه کردم که در بین خودمون که نگاه میکنیم این شما الان تشکل برای منزل میگه
دماغ این که زن غالب المطابقه هست رو آقایون اتفاق بکنید، مفروض کلام ماست. اگر در اول رسائل شیخ انصاری رو ندیدید چی میگه؟ از زن غالب المطابقه هست، اغلب المطابقه هست، ولیکن معذالک چون احکام توقیفی هست باید از جانب شارع دلیل اعتبار برسه. صرف این که زن غالب المطابقه بودن، این در امور توقیفی و احکام توقیفی نمیتونه صلاحیت داشته باشد که دقت کنید آقا. خب دائر مدار این باشد. آیه شریف هم داره ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یعنی این حکم حق مکتوب فی الواقع اون با زن قابل استدلال و وصول به رسیدن چی آقا؟ نه اخباره لا یغنی
صورت
تکوینی
به
حق نرسه. بله امین، چون که اخبار داده به ما شارع مقدس که دائم المطابق نیست، پس ما این مطلب رو فهمیدیم که زن دائم المطابقه چی آقا؟ اگه دائم المطابقه بود یغنی من الحق، ولیکن غالب المطابقه و مطابقه احیانی اینا لا یغنی من الحق، نمیتون دلیل واقع بشه. بله البته، و الا اون چون که سیره و غلا در بین خودشون در معاششون جاریه مثل خبر سقه که چاره رند اگر نکنه، خب این حجتی دیگه. عرض بنده رو توجه داری چی عرض کردم؟ بله خب دقت کنید، یک پنج دقیقه آخر مهمه، ارتفاق بکنید. خب چهارم این است که پنجم این است که عقدی به ظاهر. آقا عقدی به ظاهر اصلا عرف از این عقدی، الان من قبل از این که این رو خدمت شما الان بگم، اتفاقا همین اشکالی که ما گفتیم چی گفتیم؟ گفتیم آقا این مقام وضع تعتبرو که ظاهر آیه هست با مقام استدلال با هم دیگه چی داره آقا؟ فرق داره. فرقش چیه؟ فرقش خوب متوجه بشین از اون رموز مطالب هستا. یه نفر به شما بگه خب حالا ما قبول کردیم این آیه، بگه که متعز بشید، خب اعتبار اونجا حجت هست یا نیست؟ چرا میگی در مقام احتجاج حجت نباشه؟ چرا میگی؟ چرا فرق میذاری؟ اونم یک نوعی تحدیث از موردی به مورد دیگر، در احتجاج هم تحدیث از مورد به مورد دیگر. وقتی که بچه‌ها که من اعتبار و عبور کردن از مورد استشهاد به غیر مورد نص یا به غیر مورد اتعاض عبور کردن معمول میباشد، حالا فرقی بین احتجاج اتعاض نمیکند که. این جوابش این است که فرق میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه برای اتعاض که انسان وعظ بگیره نصفاً بگیره، خوب متوجه باشید در مقام وعظ وجدان شاهد، وجدان ما که مجرد همون حکمت کافیه که انسان وعظ بگیره اتعاض بکنه نصیحت بگیره، لازم نیست که قطعا علم 100% داشته باشد که وعد ملاب همین دست رو جزیر نید. نه نه، الان شما این خوابایی که میبینید، این خوابا موجب وعظ شما میشه، اتعاض شما میشه، موجب این میشه که انسان به خود میاد، مقداری اخطارهایی که در خواب میبینه، آیا این علم برای شما یار برای ملاتو؟ بله؟ خیر. پس ما بالوجدان میبینیم که برای اتعاض مجرد حکمت و حکمت ظنی کافیه، اما در مقام احتجاج چی؟ احتجاج استدلال بر حکم الهی بر یک بنات، باید این بنات بنات قطعی باشد، علت تامه منصوص رو گفتم واسه همین که حکم دائر مدار این باشد و نفیان اثباتن اونچه که در قیاس گفته بودیم دیگه اتفاق برمونیم. پس اعتبار در مقام اتعاض لا یقاس به اعتبار در مقام چی آقا؟ احتجاج. این نکته. و اما آخری عقدی به ظاهر، اونی که عرف از این کلام میفهمه شما با وجدان عرفی خودتون رجوع بکنید. رسول مکرم اسلام فرمود عقدی به ظاهر، این یعنی چی؟ عرف چی میفهمه؟ یعنی اولا که به ظاهر حال میگیری، ظاهر حال مؤمن، به ظاهر همون حتی قضاوت، به ظاهر حال مؤمن، به ظاهر لفظ، به ظاهر حال، به ظاهر کلام و ظاهر حال. اما شما میخواید تعدی بکنید بگید هر زنی در هر حکم شرعی، این اصلا رفتی به مفاد این حدیث که در مقام قضاوت که اخذ به ظاهر حال و یا ظاهر کلام بکند چی آقا؟ نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.